أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس ما رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی تعملون و الى سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون سعد من بالاکم و هلک من عاداکم و خواب من جهدکم و ظل من فارقکم و فاز من تمسک بکم و امن من لجأ الیکم. روز روز میلاد وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها است. برای معرفی عظمت ایشون، گرچه اون عظمت فوق تصور ماست، این روایت نورانی که از جد بزرگوارشون امام صادق علیه السلام نقل شده کافی است که حضرت فرمودند که به شفاعتها تدخل شیعتی و اجمعهم الجنه، با شفاعت ایشون همه شیعیان من وارد بهشت میشن. این شأن شأن حضرت زهراست. خیلی تعبیر عجیبه، تعبیرم از امام صادق علیه السلام نقل شده، تعبیر معصوم. حالا من دو سه نکته رو کوتاه در باب این وجود مقدس عرض میکنم. هر دو سه نکته هم با اشاره به زیارتنامه‌ای که از وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و سنا نقل شده تقدیم میکنم. نکته اول این است که همه خیرات به معصوم برمیگرده. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. دیگران به اندازه‌ای که تقرب معصوم دارند در عالم و در محضر خدای متعال موقعیت دارند. یک معنای قدر بودن امام و لیلة القدر بودنش همین است که معیار قدر و اندازه انسان تقرب به اوست، به اندازه‌ای که انسان به او تقرب پیدا میکند تو عالم قدر پیدا میکن. این قاعده کلیست. لذا در رتبه بعد از معصوم شیعیان معصومین علیهم السلام هستند که مقامشون هم بسیار مقام فوق‌العاده است. غیر از خود معصوم شیعیان فوق‌العاده‌اند که معرفتشون، محبتشون شرط تقرب به خداست. در زیارت عاشورا این تعبیر تقریبا به گونه های مختلف تکرار شده. اتقرب الی الله به حب بکن. حالا یا این تعبیر رو من تقدیم کنم، اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. معرفت خودشون خب معلوم، معرفت معصوم که پیداست، برای انسان شأن ایجاد میکنه، اما کرامت معرفت اولیاء اونا، اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. اگر خدای متعال بخواد به انسان کرامت بدهد، یکی از شؤونی که موجب کرامت الهی میشه این است که انسان به مقام اولیاء اونها معرفت پیدا کند. اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. حالا قدم بعدش، ورزقن البراعت من اعدائکم، به من، خدایی که به من رزق براعت از دشمنان شما رو داد و این رزق رو در سفره من گذاشت، حالا ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، معیت با معصوم، همراهی با معصوم در عوالم مختلف، این احتیاج به این کرامت معرفت داره، احتیاج به رزق براعت داره. معرفت خود معصوم گویا به تنهایی کفایت نمی کنه. ادامه معرفت معصوم معرفت اولیایشون است که همه احترام اونام به این است که جزو اولیای معصومین هستن. بنابراین تقرب به معصوم و جایگاه انسان که انسان نسبت به معصوم پیدا میکنه معرف جایگاه انسانه. ولذا شیعیان فوق‌العاده هستن دیگه. شیعیان هم کسانی هستن که نسبت با معصوم دارن دیگه. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا و بقیه روایات که از عالم تینتشون متصل به معصومن تا عوالم بعدشون. همه کرامت هم مال همین هست که متصلن به معصوم، متصلن به سرچشمه هدایت و نور و امثال اینا. انبیای، عرض کردیم، الهی هم همه شأنشون همینه. انبیای الهی شأنشون این است که شیعه نبی اکرم و معصومین علیهم السلام هستند. یا حالا و ان من شیعته لابراهیم، و موقعی عرض کردیم هست ابراهیم خلیل در سیر معنوی خودش، در روایت است در سیر معنویشون به جایی رسیدن که انوار معصومین رو زیارت کردن، مشاهده کردن، که این خیلی مقام فوق‌العاده است دیگه. انسان به مقام نورانیت معصوم راه پیدا کنه، حجاب بین ما و معصوم کنار بره و بتونیم اون حقیقت نورانیت معصوم رو درک بکنه. ایشون زیارت کردن انوار معصومین رو که خب حالا جای خود رو داره. بعد دیدن که ستاره هایی حول این انوار طواف میکنن، گرد اونها میچرخند. از خدای متعال سوال کردن که اینها کیا هستن؟ جواب آمد اینا شیعیان این معصومین علیهم السلام هستن. صفاتشون رو پرسیدن، صفات هم گفته شد، 5 رکعت نماز میخونن، چنین چنان. بعد حضرت از خدای متعال درخواست کردن که من رو هم جزو شیعیان قرار بده. خدای متعال ابراهیم خلیل رو از شیعیان قرار داد. مقام تشیع خیلی مقام فوق‌العاده است، مقامی است که اگر کسی شیعه کامل شد، انوار معصومین در او ظهور پیدا میکنه، شؤون مختلفشون، هر شأنی که معصوم داره در او هم یه جلوه‌ای دارد. لذا اگر کسی شیعه کامل شد، اون شؤونی که در زیادت جامعه کبیره شما بهش اشاره می‌فرمایید که همه شؤون معصوم هم نیست، این شؤون در شیعه ظهوری پیدا می‌کنه. اگر مثلا السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلمان می‌شود منا اهل البیت. اگر خزان و علم الله هستند، از اون علوم الهی به سلمان هم میرسه، کانا یعلمانهی من مکنون سر الله. مستمرن وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما از اسرار مکنون الهی با او صحبت میکردن. همه صفاتی که در جامعه کبیره هست در شیعه کامل به اندازه خودش ظهور پیدا میکنه. نهایت فهمیدیم معنی شیعه همینه دیگه. وقتی تابع شد، شعاع شد، شأنی از خودش نداشت، نتیجهش این هست. در اون حدیث عقل و جهل است، اگر کسی جزو عباد ممتحن شد، همه صفات نبی اکرم، صفات عقل در این ظهور پیدا میکنه، البته به اندازه ظرف خودش. این است که شیعه معصومین خیلی وجود مقدسی است، محترمی است. حالا در روایات مقاماتشون رو ملاحظه فرمودین. خب وجود مقدس فاطمه معصومه یک ارتباط خاصی با معصومین داره که تو زیارتنامه ایشون، در این زیارتنامه وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام به او اشاره کردن. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمت و خدیجه، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله. این نسبت آگاهی نسبت های ظاهری است، یعنی یه توالد ظاهری است. این توالد ظاهری خب خیلی صفات رو بازم منتقل میکنه، ولی این کافی نیست. یه موقعی میبینید مؤمن در نسل کافر هم قرار میگیره، یخرج الحی من المیت. ولی اون ارتباط حقیقی توالد که انا و علیون ابوا هذه الامه، المؤمن اخ المؤمن من ابیه و امه، ابوه نور و امه الرحمه، اون توالد، اون ارتباط حقیقی منشأ انتقال اسرار و حقایق میشه. این روایتی که از امام صادق علیه السلام ارواح و نافده نقل شده، حضرت فرمودن ولدنی رسول الله، پیغمبر منو به دنیا آورده، من ولد او هستم. نتیجهش چیه؟ و انا اعلم و کتاب الله. خب حالا حقیرم ممکنه نسلم برگرده به وجود، انشاءالله که هم اینطوریست، و خیلی از سادات نسلشون برگرده به وجود مقدس رسول الله، اما این توالد منشأ انتقال این علمه. ولدنی رسول الله و انا اعلم و کتاب الله. این توالد یه توالد خاصی است که همه علم کتاب به امام صادق منتقل میشه در این توالد. ولدنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله. خب حضرت یه اولاد و نسلی هم داشتن که اعلم کتاب الله نبودن در همون دوران امام صادق علیه السلام. این یه توالد ظاهری نیست، این موجب غیر از توالد ظاهری، اون که هست در جای خود، یه امر اضافه است که موجب انتقال همه اسرار میشه. و انا اعلم و کتاب الله، لذا فرمودن اعلم و ما کان و ما یکون و ما هو و کائن، هرچه بوده و خواهد بود، ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی الجنت و ما فی النار، همه اون چه در بهشت و جهنم است من میدونم. چرا؟ چون اعلم و کتاب الله، اون علم کتاب که تبیانا لکل شیء هست، این به امام صادق رسیده. و اون دوست این که کف دست خودم رو میبینم، همه عوالم رو میبینم. این توالد، یعنی یه نسبتی با نبی اکرم دارن که اون نسبت موجب می شود همه اسراری که در نزد موجود مقدس نبی اکرم بوده و حضرت منتقل می شه، حضرت محیط به عالم می شن. تلقی عقیر اینه که این نسبتی که در این زیارت ما ازش گفتگو می کنیم و به حضرت سلام می کنیم به اعتبار این نسبتی که با نبی اکرم و صدیقه طاهره و حضرت خدیجه کبرا رو معصومین دارن، یا فرزندن یا خواهرن یا عمه هستن، این نسبت یه نسبت ویژه‌ای است که موجب یه جایگاه خاص در نزد معصوم، یک تقرب خاص به معصوم و طبیعتاً یک انتقال حقایق میشه. لذا به نظر میاد وجود مقدس ایشون حامل حقایقی است که در نزد همه معصومین است. به تعبیر دیگه انوار معصومین، 14 معصوم در ایشون تجلی کرده. این نکته اول. نکته دوم این که بر اساس همین سبب خود ایشون می شود بیت النور ائمه علیهم السلام، نور الهی که همه عالم با او هدایت میشن و در آیه نور ازش بحث شده. این نور در معصومین تجلی کرده، بعد آمده فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این خانه ها کجاست؟ اول خود انبیا و اولیا هستند. انبیا و اولیا بیوتی هستند که نور معصوم در اونها تجلی کرده، نور نبی اکرم در اونجا تجلی کرده. لذا خانه های انبیا خانه های نبی اکرم است. این آیه قرآن در سوره مبارکه نوحه. حضرت یه دعایی دارن، رب اغفر لی ول والدیه، خب تا اینجاش روشن، ول من دخل بیتی مؤمنا ول المؤمنین ول مؤمنات. هر کسی که با ایمان وارد بیت من شده، یه روایات متعددی زیل این آیه هست، این روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل کردن. حضرت فرمودن که این ول من دخل بیتی مقصود ولایت است. کسی وارد محیط ولایت بشه داخل بیت انبیا شد. عنایت فرمودین. یا به تعبیر دیگه از اون طرف بیت انبیا بیت الولایه است. لذا فی بیوتن اذن الله ان ترفع، که نور الهی در این خانه ها هست. در روایت است به حضرت عرض کردن آقا این خانه ها کجا هستند؟ فرمود بیوت انبیا، که نور الهی که در نبی اکرم تجلی کرده تو این خانه ها ظاهر میشه. وقتی تو این خانه ها ظاهر شد ما میتونیم وارد این خانه ها بشیم. حالا اینم عرض میکنم، حضرت فرمودن بیوت انبیا، بیوت انبیا بیوتی است که نور نبی اکرم در اونجا تجلی کرده. امت ها نور نبی اکرم که همون نور الهی است از خانه انبیا دریافت میکنن، در پرتو انبیا به نبی اکرم و به حضرت حق هدایت میشن. نبی اکرم باب مطلقن دیگه، لذا شفاعت مطلقه دارن. پس این هم نکته دوم که خانه حضرت معصومه در واقع از اون خود حضرت معصومه جزوه بیوت نورن که انوار 14 معصوم درشون تجلی کرده، ولذا باید نور معصومین رو از ایشون گرفت. این شأن رو دارن که ما رو به معصوم و نور معصوم برسانند، این از شؤون ایشونه. و شاید نکته این که در حرم حضرت معصومه بر اساس زیارتی که از مولای ما وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه آلاف التحیت و سنا نقل شده، ما معصومین رو زیارت بکنیم به زیارت حاضر، درسته؟ اول انبیای اولوالعزم زیارت میشن، بعد نوبت به معصومین میره. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین. البته به یه معنا در همه عالم معصومین حاضرند، همه جای عالم معصومین رو می شود با خطاب حاضر زیارت کرد. ما در هر نمازی با خطاب حاضر السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. هر کسی معراج میره در برگشت خودش اول باید به نبی اکرم سلام کنه، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. کما اینکه در معراج رفتنش هم عبور میکنه از وادی ولایت نبی اکرم. حالا روایاتش به من فرمود در کی نماز میخواند، به خصوص نماز صبح در اول وقت، یه مساسی عبوری بر وادی کربلا میکنه. علی ای حال، پس ببینید همه جا میشه حضرت رو، حضرات رو حاضر زیارت کرد، ولی یه زیارت خاصی است. مثل خود حرم معصوم که یه اختصاصی داره، بالاخره بیت النوره. حرم حضرت معصومه درش معصومین به خطاب حاضر زیارت میشن. شاید معناش اینه که انوار معصومین در حضرت معصومه تجلی داره، همشون از طریق تجلی در حضرت معصومه حاضر در این حرمن، حضور خاص دارن. لذا خود حضرت و حرمشون بیت النور، روضت من ریاض الجنه است. اگر کسی باطن حرم رو ببینه بهشت، یکی از ریاض باغستانهای بهشت حرم وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیه است. امامزاده های بزرگوار اینجوری هن، بعضی ویژگی دارن مثل وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها، که حرم ایشون بیت النوره، خود ایشون بیت النورن. فرمود مؤمن مثل ماه میمونه نسبت به ما، که همینطور که در شب نور ما رو از ماه میگیرید، نور خورشید رو از ماه میگیرید، نور ما رو هم در فقدان ما از مؤمنین بگیرید. حالا امامزاده های جلیل القدر همه اینجوری هن، خودشون بیت النورن، حرمشون بیت النوره، باطن حرمشون بهشته، ظاهر حرمشون هم بهشت این عالمه، باطن حرمشون بهشت حقیقتن، روزتون من ریاض الجنه است. بابی از وادی ولایت فاطمه معصومه سلام الله علیها به سوی بهشت گشوده میشه، که حالا اینو اشاره میکنم، اشفعیلی فی الجنه. اینم نکته دوم. نکته سوم، البته در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها دیدید همه معصومین، 14 معصوم به زیارت خطاب ظاهر زیارت میشن الا امام عصر، السلام علی الوصی من بعده، با این تعبیره. اونم شاید اشاره به اون مقام غیبت ایشون داره، که ایشون کلمه غیب الهی است و تا دوران ظهور در یک پرده و حجابی است، ولو تو عالم دنیا آمدن با جسمم آمدن، ولی هنوز در پرده و حجابن، که اون کلمه غیب هنوز آشکار نشده. بیان امام صادق علیه السلام است، یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، در سوره مبارکه یونس از کفار نقل میکند که اینا به حضرت عرض میکردن چرا یه آیه ای نیاوردی از ناحیه خدا، یه نشانه ای بر شما نازل نشد. انبیا نشانه می آوردن، که علامه طباطبایی رحمت الله علیهشون فرمودن که اینا میخوان قرآن رو تحقیر کنن، میگن چرا آیه نیاورده، در حالی که اعظم آیات قرآن. خدا امتحان فرمود قل انما الغیب لله، اون آیه ای که شما میگید از امور غیبی است که در اختیار خداست، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، این آیه رو خدا به من داده، منم منتظرم شما منتظر باشید. این آیه غیبی ظاهر میشود. حضرت اون غیبی یعنی امام زمان، غیب الهی است. قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. لذا حضرت فرمودند که یؤمنون بالغیب معناش امام زمان علیه السلام، ایشون کلمه غیبند. خیلی لذا در آیه نور ببینید اشاره به معصومین شده در اون روایت، که اشاره به امام زمان با این تعبیره، یهد الله لنورهی من یشا، این نورهی یعنی امام زمان، اشاره شده به مقام غیب الهی با ضمیر یهد الله لنورهی، این نورهی تفسیر به امام حسن علیه السلام شده. ایشون مقام غیبی دارن که در عین اینکه حاضرن غائبن، در عین اینکه متولد شدن تو این دنیا و در قالب جسم بشری هم ظهور فرمودن ولی غائبن. شاید اشاره به اوست، نمیدانم. علی حال اینم مسئله دوم. نکته سومی که کوتاه عرض بکنم این است که خب حالا اون وجود مقدسی که مشکات مسئله نور الهی است و همه نور الهی و هدایت و توحید و حقایق و اسرار در وجود مقدسش خلاصه میشه، ایشون یه مقام معرفت و عبودیت دارن. بر اساس این مقام معرفت و عبودیت یه مقام شهود پیدا میکنن که بر همه کائنات شاهدن، بر همه امم شاهدند. در روز قیامت از هر امتی یک گواه از بین خودشون برمی انگیزیم که گواه این امته، شاهد همه ظاهر و باطنشون بوده و شما رو هم به عنوان شاهد بر این شاهدها و گواهان میاریم. یعنی هر پیغمبری شاهد امت خودشه و لذا شفیع امت خودشه و حضرت شاهد بر شهدا هستن. همه اسراری که در نزد شهدا هست اسرار خودشون نزد نبی اکرم. روز قیامت اون شهیدی که شاهد بوده وجود مقدس نبی اکرم، پیامبر شاهد بر کلن و مثل نور الهی هستن، شفیع کلم هستن. شفیع بودن شؤونی میخواد، یکی از شؤون شفیع شهادت. که حالا یه اشاره میکنم این شفاعت چیه. یکی از شؤون شفیع عهده، کسی که میخواد شفاعت کنه هم شفاعت شونده باید عهد داشته باشه، که در روایات دیدید عهد به ولایت تفسیر شده. کسی که میثاق ولایت نداره مورد شفاعت قرار نمیگیره. شفاعت شونده هم باید عهدی داشته باشه با خدا. کسی که میخواد شفاعت بکنه باید فداکاری کنه. خدای متعال که بندگانش رو به دست هر کسی نمیسپره، میسپره خدای متعال بنده هاشو به دست اونهایی میده که امتحان دادن، امتحان پس دادن، میگه حالا برید امت من رو تربیت کنید، بیارید. شفاعت یه عهدی میخواد، باید عهدی با خدا بسته باشه، خدای متعال هم بداند که او در عهدش صادقه، اون وقت به او یک امت رو میسپرن، میگن حالا برو دست اونها رو بگیر، بیار. این پیامبر شؤون شفاعت رو از شهود که باید شاهد باشه، کسی میخواد دست من رو بگیره، منو نجات بده از زلالت، باید ببینه عوالم منو. کسی که نمیدونه من کجای عالمم چه کار میتونه برای من بکنه. موعظه میشه کرد، حرف میشه زد، اما اون شفاعت و دستگیری یه شهودی میخواد. اون معلم خاص باید شاهد باشه، باید شفیق باشه. مقام شفاعت یه همچین مقام، مقام اشفاقه، مقام فداکاریست، مقام از خود خرج کردن برای اینکه دیگران برسه است. مقامیست که بار دیگران رو به دوش میکشه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این خیلی تعبیر عجیبیست. خدای متعال برای شما یه فتح آشکاری کرده، یه فتح الفتوح. گناهان گذشته و آینده شما رو خدا میخواد بیامرزه. واقعا این پیغمبری که معصوم علل اطلاق، گناه و آینده و گذشته داره که نیست. حضرت فرمود نه گناه کرد، نه قصد گناه کرد. حمل ذنوب شیعته، این میشه شفاعت. گفت خدای من اینا رو پاک میارم. یه نمونش رو خدا متعال در قرآن فرموده، یه نمونشه. میفهمد اگه بیان محضر تو و استغفر الله و فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این پیامبر برشون استغفار کنه، از وسط رحمت خدا هستن. لوجد الله توابا رحیما، درک میکنن مقام تواب بودن خدا و رحیم بودن. لوجد الله، استغفار پیغمبر اینجوری شفاعت دیگه. شفاعت یعنی چی؟ یعنی او استغفار میکنه ما به مغفرت میرسیم، ما به مقام توبه الهی لوجد الله توابن. ما توبه کنیم مهم نیست، خدا توبه کند مهمه دیگه. لوجد الله میابن مقام تواب بودن خدا رو. این استغفار پیامبره. استغفار خود ما این خاصیت رو ازش، خود ما هم بعد استغفار کنیم، ولی بعد استغفار ما و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابن رحیم. لذا در زیارت حضرت، در زیارت روز شنبه، در زیارت از راه دور همینو عرض میکنیم که خدای تو گفتی اگر اینا بیان پیش پیامبر استغفار کنه مقام تواب بودن خدا رو وجدان میکنن، وسط این مقام خودشونو میبینن، رحمت خدا رو، رحمت رحیمی خدا رو وجدان میکنن. خدای ما که دستمون در زمان حیات نرسید، حالا آمدیم حضرت بر ما استغفار کنن، ما هم طعم تواب بودن تو رو و رحیم بودن تو رو بچشیم، میشه شفاعت. یعنی حضرت استغفار میکنه ما میرسیم، حضرت نافله شب میخونه ما میرسیم، حضرت روزه ماه شعبان میگیره ما به مقام رضوان میرسیم، میشه شفاعت. شفاعت حرف نیست، شفاعت شهود میخواد، اشفاق میخواد، فداکاری میخواد. شفاعت یعنی این که بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. استنقاذ ما از دست شیطان، از دست اولیای طاغوت، خون دل سید و شهدا رو میخواد، این میشه شفاعت. کسی که هدایت الهی در او تجلی کرده میخواد این هدایت رو برسونه، مردم رو از خاک برداره به ملکوت و فوق ملکوت برسانه، این باید اشفاق داشته باشه، آگاهی داشته باشه، اسرار رو بداند، امین خدا باشد و خیلی چیزهای دیگه. و این در وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ولذا شفیعن. این شفاعت از دنیا هم شروع میشه، ادامه داره. ما تو این دنیا اگه بخوایم از خاک برخیزیم باید دستمونو بگیرن. اگر بخوایم از ظلمات نجات پیدا کنیم باید ما رو هدایت بکنن، باید بتابن در ما، کما اینکه خورشید باید بتابه بر این دانه‌ای که در لایه‌های زمین هست تا این دانه سبز بشه، باید حضرت بر ما بتابند مثل خورشید تا ما شکوفا بشیم، تا ما رشد کنیم، تا ما سر برداریم، تا ما موحد بشیم، تا رو پای خودمون بیستیم. فاستغلظ فاستوى علی سوقه، این باید باشه و اینا نمیتونیم. حالا کسی نباید خیال کنه اگه حضرت اینجا بر ما تابید و دست ما رو گرفت و یه موقع آدم وقتی خوب شد دیگه میگه خب من خودم خوبم دیگه، نه اینجوری نیست. خوب که شدی تازه اول حجاب هاست، تو این عالم یه قدم برداشتی، حجاب های عالم بعد، سختی های عالم بعد برای ورود به عالم جنت و بهشت و مقام توحید اونها سختره. در روایت است که غلامی داشتن امام سجاد، ابو ایمن ظاهرن کنیش بود، به امام باقر عرض کرد آقا مردم اونقدر فریب ندید، ای نگید شفاعت محمدن، شفاعت محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. کج سلیقه بود دیگه، مردم مغرور میشن، بذارید خودشون کار بکنن، این میگه شفاعت. دیدید بعضی از کج سلیقه ها اینو میگن، میانا وقتی میگی شفاعت مردم گناه میکنن، وقتی میگی شفاعت امام حسین و ثواب اشک امام حسین دیگه مردم لاوبالی میشن، لاوبالی میشن. شما دیدید کسی تو دهه محرم بی مبالات بشه؟ این جزو دروغای بزرگه. وعده شفاعت مثل وعده به توبه است، وعده به استغفاره، این امید ایجاد میکنه نه غرور. بی سلیقه بود، حضرت یه جمله ای راجبش فرمودن، پیداست آدم راه رفته ای بوده، عرض کردم یه خود تو دنیا زحمت کشیده بوده، اولا نمیفهمیده، همینی هم که تو دنیا داره به شفاعت حضرته، تو چیزی نداری که. دوم خیال میکرده تمام شد، حضرت گفتن اغرک ان عف بطنک و فرجک، پیداست آدم پاکی بوده ها، زحمت کشیدی، دهن تو پاک کردی، دامن تو پاک کردی، خب مقامیه این، مغرور شدی. اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، اگه سختی های قیامت رو میدیدی، میدیدی احدی نیست الا اینکه احتیاج به شفاعت پیامبر دارد. پس همینطوری که در عوالم قبل حضرت ما رو شفاعت کردن، معلم انبیا در عالم ارواح بودن، در عالم میثاق معلم ما بودن، تو این دنیا معلم ما هستن، و این معلمی حرف نیست دا، حضرت میتابه بر ما. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، حرف نیست که، خودشو خرج میکنه. شفیع یعنی این، برای اینکه ما روشن بشیم حضرت میره تو گودی قتلگاه. این تعبیری که نقل شده که عصر عاشورا خطاب آمد، ما هیچی از شما کم نمیذاریم، همه چی بهتون برمیگردونیم، از مقامتون هم کم نمیکنیم، عرضه داشتن ما پای عهد خودمون هستیم، من گمانم این عهد شفاعت، من گفتم شفاعت میکنم، خدای من بندگان تو رو میخوام نجات بدم، من قطعه بشم ایب نداره، بعد نجات بدم. لذا عرض کردم بعضی گفتن یا قیاس المستقیسینی که حضرت تو گودی قتلگاه گفته، یعنی خدای هنوز قرار ما تمام نشده، مثل حضرت ابراهیم دست منو نگیری بگی قد صدقتها، ما یه قراری بستیم یا قیاست بذارید تا آخر بره، هنوز نفسی دارم، هنوز سرم به نیزه نرفته، هنوز بدنم زیر سم اسپا نرفته، و هنوز اهل بیتم اسیر نشدن، و هنوز این میشه شفاعت. من خدا میفهمد همه چیو بهت بر میگه، چیم از مقام خودت کم نمی کنیم. خدایا ما قرار با تو بستیم دست امت رو بگیریم، بندگان خدا رو نجات بدم از زلالت. شفاعت که حرف نیست. موضوع شفاعت چیست؟ موضوع شفاعت دستگیری در عبور دادن ما از ظلمات، از جهنم، از زلالت به سمت هدایت و نور و بهشت و رحمت و ایناست. شفاعت فی الجنت. همه شفاعت شفاعت فی الجنت. جنت چیست؟ جنت بیت نوره، بیت توحیده. اونجا هیچ غفلتی نیست. جنت وادی است که یسبح له فیها بالغدب والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. هیچی اونا را از وظیفه‌شون نسبت به خدای متعال که اقام الصلاة توجه، و وظیفه‌شون نسبت به عباد که ایتاء الزکات باز نمی‌دار. بهشت اینجوری است. هر کی وارد ولایت اهل بیت شد اینجوری میشه، اونجا بهشته. لذا الان کسانی که الان وارد شدن الان بهشتی هم. این شفاعت، شفاعت در توحید، شفاعت در جنت، شفاعت در رضوانه. یعنی دستگیری کردن در این که غفلت ها ظلمات رو از ما بردارن، ما رو برسونن. در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست. آقا اگه من به توحید رسیدم دیگه رسیدم دیگه. نه، اگر شما همه مقامات توحید درجه دهم ایمانم تو دنیا طی بکنید، بشید سلمان، بشید اصحاب سید الشهدا، باز اول برزخ اول احتیاجتون به سید الشهدا است. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. سیرتون عالمتون هم با پای خودتون نیست. وارد قیامت میشید با سیرتون با پای خودتون نیست. لذا انبیا تو قیامت محتاج به شفاعت نبی اکرمن. حضرت در هم در عالم ارواح مبعوث به اونا بوده، هم تو عالم دنیا حمایتشون میکرده، هم در عالم قیامت و برزخ باید شفاعتشون کنه. خود انبیا هم شفاعت حضرتو میخوان، شیعن دیگه شفاعت میخوان. هیچ وقت شعاع خورشید بدون خورشید که سیر نمیکنه تو هر عالمی که باشه. لذا شفاعت یه امریست که تو همه عوالم هست. هیچ تویش عالمی محتاج نیست. مستغنی از شفاعت نیست. همه محتاجیم. اگر سختی های قیامت رو میدیدی میفهمیدی احدی نیست محتاج به حضرت نباشه تو قیامت. این غیر از دنیا هست. حالا ما رو از محالک دنیا عبور دادن. از جهنم دنیا عبور دادن. نذاشتن تومه شیطان بشیم. برزخ چطور میشه؟ قیامت چطور میشه؟ اونجا هم میتونه. ما سیرمون با حضرت همیشه است، دائمیشون باید دستگیری کنن. موضوع شفاعت هم شفاعت فی الجنت. جنت یعنی دار التوحید، نه دار بخور و بخواب و خوشگذرانی. البته
عیش هست، رفاه هست، لا یبغون عنها هولا، دلشون نمیخواد جا به جا بشن، اصلا تحولی نمیخوان، همه چی اونجا جمعه، ولی همش هم ذکر حضوره، دار خوشگذرانی و عیاشی به معنی التزازات نفسانی و غرق در نفسانیات بودن نیست. اون که بهشت نیست، اون که جهنمه. که النار افت به شهوات، اینا باطنش که آتشه، که ظاهر شهواته، پوچیده آتش پیچیده در شهوات، این نیست جنت. مقام حضور، مقام ذکر، مقام توحید، همه درجات بهشت درجات حضوره، منتها درجات حضوره، هیچ کجا غفلت نیست. پس ببینید شفاعت یه امریست در امر بندگی خدا متعال، همه هدایت رو در وجود مقدس ایشون گذاشته، ایشون رو شفیع قرار داده، کل عالم رو شفاعت میکند، تو همه عوالم هم شفاعت میکند، یکی شفاعت قیامته. عبور از سختی های دنیا با امام ممکنه، و الا هممون جهنمی میشیم تو دنیا. کی میتونه از دست شیطان و ابلیس با 6000 سال عبادت که با آتش کشیده که ما رو جهنمی کنه دره؟ لذا شیطان تو رجزی که میخوند همینجاشو اشتباه میکرد دیگه، ندیده بود که حضرت امیر میاد تو میدونش، اینجاشو نخونده بود، نخونده بود اگه تو کمر بستی که گمراه کنی، نبی اکرم هم کمر بستن که هدایت کنن، با خدا قرار بستن. لذا حضرت همون سمعتورن نتش شیطان تو در غار حرا صدای ناله شیطان رو شنیدم، حضرت همون بله شیطانه، من که مبعوث شدم دیگه مایوس شده، من اومدم تمام شد دیگه، من اومدم به میدانش. میشناسه حضرتو، میدونه اگه 6000 سال عبادت داره، قبل از خلقت عوالم الف دهر اونا عبادت خدا رو کردن، نه الف سنتن، او دهرهایی بوده هیچ کی نبوده، میدونه که اینا کار، میفهمه کارش تمامه. حضرت آمدن شفاعت کنن، شفاعت هم شفاعت فی الجنه است، از دنیا شروع میشه تا آخر. شفاعت فی الجنه، یه دو نکته من عرض بکنم، باطن جنت چیزی جز ولایت نیست. لذا این آیاتو من گاهی مکرر معنا کردم که نعم بهشتی باطنش برمیگرده به ولایت معصومین. حالا روایتش هم خوندیم دیگه، تکرار نمیکنه. اما تو بهشت متقین انهار من خمر، نهر خمر تو بهشت متقینه، نه جام، جام نیست، نهره، میخورن میاشامن شنا میکنن تو نهر خمر. فمود علمهم یتلذذ منه شیعتو، باطن این نهر، نهر خمر باطنش علم الامامه، ما همه مهمان امامیم تو بهشت، درسته؟ تو سوره هل اتی در سوره هل اتی همین توضیح داده شده که ملک عظیم مال امیرالمومنین، به شیعیانش هم میرسه، شراب طهور مال امیرالمومنین، به شیعیانش هم میرسه، بشمرید. ما همه مهمانیم تو دنیا تو آخرت. این شفاعت، شفاعت در توحید، شفاعت فی الجنه است. اگر ما بخوایم وارد وادی ولایت بشیم، باید عملمون صالح باشه، باید صفاتمون حمیده باشه، باید شرک خفی نداشته باشیم، به اخلاص برس، درسته؟ شفاعت در جنت یعنی از همین دنیا شروع میشه، باید ما رو پاک بکنن. او استغفار میکنه ما پاک میشیم، او عبادت میکنه ما پاک میشیم، شفاعت یعنی این. او نماز شب میخونه ما بالا میریم. شما اگه به نیابت یه مؤمنی زیارت کردید ثواب به اون میرسه یا نه؟ این شفاعت دیگه. شما نماز مؤمنی از دنیا رفته، شما نمازشو میخونید، اون از جهنم نجات پیدا میکنه. تبرعا میگید این مؤمن گناه داره، نماز قضا رو دوشش میخونید، اون نجات پیدا میکنه، میشه شفاعت دیگه. حالا معصوم شفاعتش نسبت به همه کائناته. گفته خدایا اینا رو من پاک تحویل تو میدم، نمیذارم شیطان اینا رو جهنم. اما کیا؟ اونایی که با تو عهد بستن. از کدام هم شفاعت کننده باید عهد داشته باشه، هم شفاعت شونده. اونایی که با خدا عهد بستن، میثاق ولایت دارن، خدای من پاکشون میکنم. شیطان ممکنه بیاد آلودهشون کنه، من درست میکنم. یه جایی هم اگه امتحان سخت شد، خودم بارشو برمیدارم. فرمود رجب موسی بن جعفر علیه السلام در کافی است، فرمود بنا شد شیعه عذاب بشه، فوقیتهم والله بنفسی، من خودم سپر شدم، من رفتم زندان که اونا بنابود با بلا رشد کنن، من بارشو کشیدم، دیدم نمیتونن، میشه شفاعت. حالا این شفاعت که در اصلش مال نبی اکرمه، همه کائنات تو همه عوالم شفاعت میکنن، موضوع شفاعت هم درجات توحیده، رفع حجوب، رفع صفات رذیله است، نجات از جهنم، نجات از شرک، نجات اینو جهنم هم ایناست دیگه. این شفاعت میرسد به کی؟ به شیعیان. اونایی که شیعه کاملا میتونن شفاعت بکنن. وجود مقدس فاطمه معصومه نکته سوم، یکی از شؤونی که دارد اشفعی لی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. پس نکته اول این که یه نسبت خاصی با معصومین دارد که منشأ انتقال اسرار و حقایق از معصومین به ایشونه. نکته دومی که تجلیگاه انوار همه معصومینه. این در هر دو در زیارت بود دیگه. و چون تجلیگاه تو حرم ایشون همه معصومین به خطاب ظاهر زیارت میشن. گویا همه 14 معصوم تو حرم حضرت معصوم زیارت میکنن. چه مقامی است من نمیدونم. زیارت هم از معصوم ها من در آوردی نیست. این رو برای بعضی دیگر از امامزادگان بزرگان انشاء کردن. ولی اصل انشاءش برای حضرت معصوم سلام الله علیه هست. و سومی که این مقام تجلی معصوم در ایشون که ایشون رو کرده بیت النور، فقط اینجوری نیست که این مقام رو ایشون داشته باشه برای خودش. به قول آقایون مقام متعدیه. میتواند دیگران رو هم برساند. یک کسی خودش وسط بهشته. ولی دستش نمیرسه دیگران رو بگیره. یه جوری شفاعتش کردن که خودش میشه شفیع کل. تدخل و شیعتی به اجمعهم به شفاعت ها الجنه. چه مقامیش من نمیفهمم. فإن لك عند الله شأنا اشفعی لی فی الجنه. این شفاعت در جنت یعنی این، یعنی از الان حضرت کاری بکنن که ما از صفات رذیل نجات پیدا کنیم، از شرک نجات پیدا کنیم، از دست اولیاء طاغوت و از دام اولیاء طاغوت و شیطان که خیلی دام پیچیده ایست، از حمله های شیطان، نفخاتی، نفساتی، وسوستی، کیدهی، تثبیتی، قدعهی، امانیهی، درسته؟ 20 تو دعای روز محرم زون بود دیگه، همه در خاطرتون است. از اینا تا آدم ها نجات ندن که شفاعت فی الجنه نیست. شفاعت فی الجنه نیست دست من آدمی که آلودن با آلودگی ببرن تو بهشت. بهشت که جای آلوده ها نیست. کسی که میخواد شفاعت فی الجنه کنه بعد منو بهشتی بکنه اول، بعد ببره تو بهشت. این شفاعت فی الجنه است. ولی تا منو بهشتی نکنه که جهنمی که تو بهشت راه نمیدن که. یعنی بعد منو پاک کنه، صفات خودش که صفات بهشتی است در من بدمه، همینطوری که خودش بهشته منم بشم تو ظرف خودم یه بهشت، وقت برم تو بهشت. شجره زقومه که تو بهش را نمیدن که. اگه من یه موجودی هستم که علی عزب الله، دیدید قرآن میفرماد جهنم آتشگیرونش آدم ها هستن، وقود و هنناس ولی هجاره، آتشگیرونش آدمه. خب درسته با آدمی که دیگران رو دعوت به شهوات میکنه این آتشگیرونه جهنمه دیگه. کسی که دیگران رو به گناه میاندازه این آتشگیرانه جهنم نیست؟ این جهنم به پا نمیکنه؟ با هر کی تلاقی میکنه جهنمیش میکنه. خب این وقود، پس این وقود جهنمه دیگه. کسی که با هر کی نفسش بهش میخوره او رو جهنمی میکنه، این سنگ چخماق جهنمه دیگه نیست؟ به قول قدیمی ها سنگ آتش گیرونه وقود. سنگایی که قدیم به هم میزدن، قدیم سنگ بود، فقط لازم نیست سنگ باشه که، الان یه فندک میزنن، درسته یه جوری آتش به پا میکنن، حالا ممکنه ابزارش عوض بشه. عده وقود و هنناسن، یعنی آتشگیرونه جهنمن، نفسش به هر کی میخوره اونم جهنمی میکن، اینقدر خبیثن. درست. خب اینو که نمیشه ببری وسط بهش، باید پاک بشه. بهش که جای نجاسات نیست، که با هر گناهی کنید بدونید تا پاک نشید نمیذارن برید تو بهش. حواستون باشه. یه موقع من عرض کردم که قرآن میفهمد یه عده وارد جهنم بهش نمیشن حتی یل جل جمل و سنبل خیاط تا اینکه شطور از سوراخ سوزن رد شه. بعضی گفتن یعنی محاله دیگه، شطور که از سوراخ سوزن رد نمیشه. یه موقعی به ذهن عقیل میآورد، نسبت به قرآن نمیدم، شطور از سوراخ سوزن رد میشه ولی بعد انقدر آب بشه تا بشه به اندازه یه ذره. بعضی انقدر فربه شدن از حرام که تا آب نشن یه ذره از وارد بهش نمیشن. آدم باید پاک بشه. پس شفاعت در جنت یعنی پاک کردن. یک کیسه‌ای به تن ما بکشن، یک کیسه‌ای به روح ما بکشن و این کار اوناست. این خیلی مقامه. کی میتونه؟ بله کیسه کشیدن، چرک پاک کردن، این که خیلی کاری نداره. ولی کی میتونه صفات رذیل انسانو پاک بکنه؟ یه عمر خودتو میکشی، یکیشو نمیشه پاک بکنه. این مقام شفاعت. اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. شفاعت در بهشت یعنی تطهیر از ذنوب، یعنی تطهیر از صفات رذیله، یعنی این دست مقدس، چه دستی، چه نفسی است که با آدم بخوره آدمو بهشتی میکنه. نه فقط خودش بهشته، نفسش بهشت آفرینه. کمون که عده وقود و حناس آتش گیرونه جهنمن، یکی عده هم نسیم رحمت بهشتن، به هر کی بخورن بهشتی میشه، پاکش میکنن. دیدید بعضی آدم ها اینجوری هن. شیش ماه باش میشینی بهشتی میشی. خب پس شفیعه دیگه. حضرت معصومه نسبت به همه شیعیان تو همه در همه مقامات اینجوری هن. تدخل و شیعتی به اجمعهم به شفاعتها الجنه. این جنت از دنیا شروع میشه، تو برزخ و قیامت و تو آخرت، در آخرت وسعت رحمت الهی در ایشون، وسعت تجلی شؤون معصومین در ایشون، شأن من الشأن، از اون شأن مقام محمود نبی اکرم، یه چیزی در ایشون هست که همه رو میتونه بهشتی بکنه. این شأنم برای اگه به قول آقایونی که نکره آمده، شأنن برای تعظیمه. این شأن عظیمی از شأن شفاعت کبرای معصومین، شفاعت کبرای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فاطمه معصومه است. حالا دیگه فرصت گذشت، لذا این مقام فوق‌العاده است در ایشون و انشالله خدا با هممون توفیق بده از این بهشتی که خدا در اختیار ما قرار داده غفلت نکنیم، استفاده کنیم، بریم تو این بهشت، بوی بهشت بگیریم بیایم بیرون. آدم تو بهشت میره تمام بهشتی میخوره، بوی بهشت میگیره، نفس بهشتی حضرت معصوم بر کسی بخوره بهشتی میشه، صفات جهنم ازش دور میشه، شعله های جهنمش خاموش میشه. ما الان ممکنه درونمون خیلی شعله جهنم باشه، این نفس رحمانی به ما بخوره، شعله های جهنم، گناهان، صفات رذیله، شرک ها، غفلت ها خاموش میشه، میشیم بهشتی. اشفعیلی فی الجنه، یعنی وقتی میری تو حرم حضرت معصومه اگه یه دست سرت بکشن بوی بهشت میگیره، میای بیرون، صفاتت میشه بهشتی، باطنت میشه بهشتی، دیگه حقد و کینه و حسد و بخل و ریا و غفلت و توجه به دنیا همش میره دیگه. اشفعیل فی الجنه یعنی میری تو حرم از حضرت بهشت بخوا، بگو من از حرمت میرم بیرون بهشتی باشه. یعنی چی؟ یعنی همکنون منو پاک کن، ببر وسط محیط ولایت امیرالمومنین که دیگه هر کجای عالم هستم وسط بهشت باشم. ان الابرار لفی نعیم، از همین دنیا تموم میشه کار. نه اگه حضرت معصوم اینجا ما رو برد تو وادی ولایت، بعد تو عالم بعدم خودش سیر بده ها، جونیست که حالا رفتیم دیگه با پای خودمون میریم. تا قیامت ما محتاج به این دستگیری هستیم، به این لطفیست که خدا به این بزرگوارا کرده، هیچ وقت هم خسته نمیشن. مثل مادری که هیچ وقت دل از بچهش نمیکنه، اینا هم هیچ وقت دل از امت خودشون. ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. اینا یه خلق عظیمی دارن که همه عالم مهمان این خلق عظیمه.